دفتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesriani.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، رادیو همراه، بفرمایید. الو، من با اجازتون چون جواب نمیده رو خط دیگر نم. رادیو همراه، بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام جانم، پلاکوی سلام میاد.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
اولا که خیلی خوشحالم با تون صحبت کنم، قیل سرس دارم.
خواهش کنم، منم خوشحالم.
جناب پلاکوی، من سالی که داشتم در مورد خودم بود که من 22 سالمه. بعد تقریبا یک سال اومدم آمریکا. قبلش دو سال اروپا زندگی میکردم.
کجا؟
وین زندگی میکردم جانم پلوکوی.
برای چی اونجا زندگی میکردی یا برای اومدن به امریکا اونجا آماده میشدی؟
نه، اونجا من دانشجو بودم در اصل.
چی میخوندی عزیز؟
هاسپیتالیتی میخوندم جانم پلوکوی.
والا چقدر خانم مهربونی هم هستید که هاسپیتالیتی میخوندید. خب
تنها
اومدید؟ با کی اومدید عزیز؟
بله من تنها اومدم. من قبلش، من وقتی 17 سالم هم بود هند.
خب امروز شماره نمیدونم دوستان ما چرا قطع میشن، مال شما چرا قطع شد اونو دیگه نمیدونم. اجازه بدید بریم سراغ دوست دیگری. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. متاسفانه من دیروز تماس گرفتم وسط صحبتام قطع شد تلفن. خب
امروز هم مثل دو نفر از دوستانم این سرنوشت دارم برای برنامه فردا، ولی به هر حال چی بود اگر میشه خلاصه حرفا رو بگید، چون هم من ممکنه کمی یادم نباشه، هم دوستان تازه‌ای باشن که ندونن اصلا موضوع و مسئله چه بود. از هر چی یادتونه بفرمایید.
بله حتما. توضیحی که دادم، من اولا 26 سالمه، 4 سال است که به کانادا مهاجرت کردم با خانواده‌ام. قبل از اینکه بیام اینجا با یه آقا پسر که همکلاسی من بودن، هم سن من بودن، از من خواستن که با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. منم قبول کردم و شروع کردیم. یک سال و نیم بعد از اینکه اومدم، بعد از اینکه ارتباط داشتیم و من اینجا بودم، برگشتم ایران. 2 ماه اونجا بودم. تو اون 2 ماه هم خیلی بیشتر با هم دیگه بودیم و در آخر مامان من ایشون رو دید طبق برنامه که خودمون داشتیم، ولی مامان ایشون نیومد من رو ببینه به دلیل فوت مامان بزرگشون بود و که خب واسه منم قابل قبول نبود. بعدش ایشون اپلای کرد ولی متاسفانه نتونست پذیرش بگیره و بیاد و قرار ما بر این شد که من برم اونجا و حالا حداقل از جانب خانواده ها با هم دیگه آشنا بشن و بیشتر یه جورای جدی‌تر بشیم و بعدش اپلای یا حالا اپلای کنه دوباره بتونه بیاد، یا اینکه خب حالا از طریق مثلا عقد کنیم و مثلا اسپانسرشیپ و اینا بیاد. بعد اتفاقی که افتاد تابستون که رفتیم، خانواده من ایشون رو دیدن، با خودشون هم مشکلی نداشتن، منتها مامان ایشون منو که دیدن، یعنی یه بار با هم دیگه که رفتیم بیرون، ایشون خیلی یعنی بعدش دیگه کاملا مخالف شدن که اصلا بیان منزل ما و اینا. یه بارم قبلش تلفن زده بودن به مامان من و
زمنان پدرشون هم نیومده.
بله تو اون جلسه پدرشون نیومدن، فقط من و مامانشون و خواهرشون با هم دیگه رفته بودیم نهار بیرون. ولی بعدش خب سر اون قضیه هم که یعنی به اصرار ایشون و با پافشاری وحشتناک قبول کردن که بیان یه جلسه منزل ما. تو اون جلسه هم که گفتم فقط پدرم بیشتر داشت صحبت میکرد و اونم خب چون مثلا خیلی نگران بود و اینا، از نگرانی خودش بیشتر داشت میگفت، ولی اونا چیزی حرف خیلی خاصی نزدن. حتی بغیر از برادر بزرگترشون، ایشون خیلی مثلا یعنی دیده خوبی داشت و میگفت باید کمک کنیم و به این دو نفر و از این چیزا، ولی مادرشون تنها حرفی که زد این بود که من احساس میکنم واسه ایشون زوده. و خب گذشت این قضیه. بعد این که رفتن دیگه کاملا یعنی اصلا دیگه نه تماسی نه چیزی تا مدتی که ما اونجا بودیم و ایشون هم خب یه شهر دیگه کار میکرد چون کار و سربازی و اینا خیلی درگیه. بعد چند باری تونست بیاد همون جایی که ما بودیم و آخرین تلاششون که یعنی هفته آخری که ما اونجا بودیم بود که اومد و باز دوباره با مامانش اینا و اینا، اونا هم که بیشتر هم مامانش یعنی پدرشون نظری نداشت اصلا، یعنی نه موافق بود نه مخالف بود، به مامانش میگفت که مثلا بذار هر کاری که میخواد بکنه و ولی مامانشون اینجوری بود و خلاصه هر کاری کردن باز خانوادهش اصلا راضی نشدن. در نهایت اینجوری شد که یه جلسه اومد، یعنی مثلا هفته آخری که ما اونجا بودیم با پدر مادر خودم صحبت کرد که گفت که مثلا جریان از این قراره.
و جریان از چه قراره؟
جریان از این قراره که میگفت که یعنی به خود منم اینو گفته بود که کلا عروسی نیومده تو خانواده ما مگر با دردسر و مادر من زیادی حساسه سر یه سری مسائل و اعتقادات خاص خودشو داره و اینکه یعنی حقیقتش من که همیشه ازش میپرسیدم خب دلیلش چیه، میگفت اینقدر دلایلش رو بخشید مثلا الکی و نمیدونم حالا چیزه که اصلا نمیتونم برات بگم، یعنی هیچ موقع به من نگفت دقیقا.
نه آخه اصلا دلیل... دقیقا مسئله همینه، همون دلایل الکی رو آدم باید بدونه، چون روزی که شما دلیل میارید یا استدلال میکنید آدم میتونه بفهمه عاقلید، باهوشید، انسانی، یه موجود بیماری، یه آدم گرفتاری هستید. ایشون به چه مناسبت میگه مادر من به چه مخالفه؟ بعد اصلا فرض بر این مادر ایشون درست یا غلط مخالفه، ایشونه که باید بگه من چه نگاه و نظری راجع به مادرم دارم، برای که حالا جنگ شروع شده.
دقیقاً آقای دکتر. خب ایشون میگه من اصلا کلا با مامانم مخالفم و اینکه رابطه خیلی خوب قبلش با مامانش داشت، حتی اون سر اون سری که مثلا من بهش میگفتم که مامانت قبول نکرد بیاد اون دو سال پیشم منو ببینه، مثلا هی استدلال میکرد و اینا، ولی این سری یه جوری شد که اصلا یعنی خودش بدون خدافظی و با قهر کامل از خونه ول کرد و الانم که مثلا دو ماه از اون جریان میگذره با مامانش اصلا صحبتی نکرده، یعنی خیلی مامانشو بی منطق و مثلا چیز میدید سر این جریان. و دلایلش هم مثلا یکی از دلایلش میدونم تقریبا این بوده که شما هم سنین، یه چیز دیگه این که مثلا حالا من خودم از نظر زیبایی اینا خیلی اصلا یعنی مشکلی ندارم، ولی اون میگفت که مثلا مامان من یه فلان چیز میخواد که باشه و میگه باید مثلا پزشک فلان باشه، در صورتی که خب مثلا من ایشون هم رشته بودیم مثلا، یعنی بچه هم من اینجا هم درس خوندم، یعنی از نظر مدرک تحصیلی هم با هم دیگه، حالا من دو تا لیسانس دارم ایشون فوق لیسانس داره، ولی خب مثلا یه همچین نظراتی داشتن. و ایشون مثلا 7 تا برادر داره مامانشون، که میگفت که من مامانم مثلا خیلی یعنی چیزی که خودش فکر میکنه که مثلا خیلی خبرت و اینا، و 7 تا برادرش خودش زن داده و البته سر هر کدوم هم ماجرا داشته تا قبول کرده و درد سر داشته. و حتی
حالا به من شما بگید یه مادر یه مقدار غیر واقع بین، غیر عاقل، نادان، خودخواه، پسری همچین خیلی خوب نمیتونه بار بیاره؟ شما چرا فکر کنید آقا خوبه؟ بعدم تازه جلو مادرش هم که نتونسته بیسته، بعدم من برگردم بگم به حرف مادرم اهمیت نمیدم، خب اهمیت نمیده، باید کاری که خودش دوستاش میکرد، ولی خب جرأت اون کار رو هم نداره.
آقای دکتر شرایطش یه جورایی نبود، مثلا چه کاری میتونست بکنه که
چی؟ شما رو میامد به خانوادتون میگفت من اگر بخوام دخترتون رو عقد کنم باش ازدواج کنم و بیام، شما موافق میشید؟ اگر خانواده شما گفتن بله این کارو میکرد، مادر شما چی میخواد؟ جیغ و ویر کنه چی میشد؟ بچی
خب اولا که پدر مادر من قبول نمیکردن،
خب بنا پدر مادر شما قبول نمیکردن، این پدر مادر شما و شما مثل اونایی، فقط یه نوع وابستگی دارید.
نه من نیستم، من اصلا اینجوری نیستم.
ولی خب شما نه صبر کنید، شما برمیگشتید گفتید پدر مادر منم مخالفم، من میخوام با تو ازدواج کنم، دو تایی با هم ازدواج میکنیم، همه پدر مادرها رو میذاریم کنار. میخوام اینو جواب بدید.
جوابشون این بود که اگر در نهایت مجبور شدیم این کارو میکنیم، ولی فعلا یه سری فعلا میگفت که مثلا من باید از اینجا از ایران بیام، حالا دیگه برنامه‌اش
شده. متوجه هستم عزیز، یعنی میخوام بگم ببینید عزیز، یا ما باید ادعای استقلال و آزادیمونو بکنیم و حق خودمونو بگیریم، یا باید همینجوری اون دوربر بچرخیم ببینیم که یه لقمه نون میندازه یا یه استخون میندازه جلو. متاسفانه به همین جاست که من این ترکیب دوگانه رو همیشه عرض کردم، درست میفهمم، نه اینکه نمیدونم موانع و محدودیت چی، اصلا شما رو میخوام به یه تست و آزمون بکشم که کجای یه پسر و دختر همدیگر رو دوست دارن و فکر برن یه حداقلی از آگاهی و شناخت رو دارن، یه مقدارم اون رو در کوره عقل و واقعیت و مشورت و اینا طی کردن، خانواده مخالفن باشن، یعنی میدونید ماجرا چیه؟ موضوع این است که تکلیف ما رو روشن کنیم که آیا ما قرن 21 هستیم و تحصیل کرده، یا ما قرن 10 12 هستیم و فعلا دنبال گاو و گوسفند داریم حرکت میکنیم. یه مقدار اون است. حالا بحث من اصلا با شما اون نیست عزیز. خب حالا شما بینتون خودتون دو تایی الان کجا هستید عزیز؟
آقای دکتر ما حقیقتش خب خیلی داغون شدیم، یعنی هر دوتامون اصلا واقعا حالمون بد شد بعد از این جریان و این اتفاقات که افتاد، هم یعنی من خودم حالا ایشونو اینجوری ندیده بودم، ولی بعدش پدر منم می تماسی مثلا با ایشون گرفت و خیلی به خاطر اینکه ناراحت شده بود سر این جریان، اصلا کل خانواده من که دیگه مخالف شدن، یعنی اصلا قدغن کردن به قول از نظر خودشون قدغن کردن.
استدلالشون چی بود؟ نه استدلال پدر مادر شما
استدلالشون فقط به خاطر مخالفت مادر ایشون بود، یعنی همین.
خب شما پدر مادر شما هم حرفا رو یه جور دیگه زدن عزیز. ببینید
بله من اصلا اینا رو هم قبول ندارم، یعنی
خب حالا خب ببین عزیزم، نه تکلیف روشن، شما با دوتایی صبر کنی ببینید که دوتایی میتونید مسائل خانوادتون حل کنید یا نه، و بعد علارغم میل خانوادتون آماده اید همه ریسکا رو بکنید و کار غیرعادی بکنید با هم ازدواج کنید، نه و این کار ممکن نیست مگر اینکه اون پسر راهی کانادا بشه و بیاد اونجا و بعدش اون چی میشه. خب جان
سوال من همینه که ما الان یه جورایی مثلا من خودم هم الان خب ما 4 سال ارتباطمون از راه دور بوده، یه جورایی اصلا بریدیم یعنی بیشتر من، حالا ایشون که مثلا خیلی الانم میگه من با این کارو بکنم و میکنم مثلا که بیام. اون یک سال گذشته هم اشتباه کردم و اشتباه مثلا رو خانواده مثلا حساب کردم و حالا فهمیدم که کاملا اشتباه بوده و اونا رو مثلا وقتی میگه اومدم اینجا اونا رو توی موقعیت قرار میدم که چه بخوان چه نخوان، این حرف اونه که چه بخوان چه نخوان من کار خودم میکنم و تو هم اون موقع تصمیم میگیری که حالا خانواده هم اگه گفتن مخالفن تو با
نه وارد بحث نه صبر کن عزیز، نه صبر کن عزیز، چون قبل حرف زد وان فکر میکنید اگر ایشون اقدام بکنه و بخواد بیاد چه مدت دیگه طول میکشه تا بتونه بیاد کانادا با توجه به مسئله سربازی چه که هست یا هر چیزی چقدر طول میکشه؟
دقیقاً آقای دکتر مشکلمون همینجاست که اولا که خب اگه بخواد اپلای کنه میشه برای سپتامبر سال آینده، یعنی فقط از طریق تحصیلی میخواد میتونه اپلای کنه که اونم برای سپتامبر سال آینده میشه و امید کلا نسبتاً کمه چون من خودم هم اینجا دانشگاه هستم و میدونم
دوباره بگیدم تو من جواب سوال منه بده تو چون یه ذره ذهن توصیفی داری یه ذره چون با آدمایی که با توصیف بوین رو بشینم میفهمم از این سوال من این است که اگر ایشون اقدام بکنه و اگر پذیرشی بتونه بگیره کی میتونه بیاد؟
اگر این کار بتونه بکنه دقیقاً سپتامبر سال دیگه باید اینجا باشه. اگر
بسیار بنابراین شما دوتا با توجه به سابقه صلاح هر دوتونه که صبر کنید. شما بهش میگید کوشش رو بکن بیا اینجا، اینجا هم که اومدیم یک سالی با هم خواهیم بود، اگر همه چیز خوب بود با هم ازدواج کنیم، اونجا هم راههایی برای این که به هم میخورید و به درد هم میخورید اگر اومد فراهم، اگر نیامد یا نتونست بیاد قصه فرم کنه. ولی الان هر دوی شما به خاطر آنچه که در بین این چهار سال گذشته اگر از هم جدا بشید، اگر دنبال رابطه و ازدواج دیگه برید، دومی حتما اشتباهه. بنابراین تویی که مجبوری حداقل یه سال صبر کنی تا پاک پاک بشی، آماده بشی برای یه رابطه دیگر بعد از تموم شدن این، حالا که تموم نشده، حالا که پادر هوایید، حالا که اینقدر آسیب دیدید، حالا که قبلا فکر می‌کردید همدیگه رو دوست دارید و حاضرید اگر خانواده موافق باشن با میزاش کنید، صبر کن. نه چیزی میشه 26 سال تماس. 36 سالت که نیست عزیز. صبر می‌کنی تا سپتامبر بیاد. ای حرف مخالفی داری روی خط باش بزمینم چی میگه روی خط باش شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان بیژن کهنزاد.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر وست‌وود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت 1.5 سال نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جان،
یه سوال دیگه حالا در همین زمینه‌ای که داشتیم، در همین زمینه صحبتی که داشتیم، اینه که من با اینکه این شانس رو برای سال دیگه هم خیلی کم می‌بینم، باید چیکار کنم؟ حتی ایشون هم حالا تا یه حد
یه فرض عزیز صبر کن قربون. یا شما دوتا باید قبول کنید به هم علاقه مندید و می‌خواستید با هم ازدواج کنید و براتون مهمه، یا اینکه چون با هم بودید میخواید با هم ازدواج کنید، چون مخالفت خانواده ها رو دیدید میخواید ولش کنید. اونو میفهمم عزیز، ولی حرف من این است که تو و او اگر ادعا دارید همدیگر رو میشناسید، همدیگر رو دوست دارید، میخواید با هم ازدواج کنید، اون پسر به هم ریخته، شما همینطور، خانواده شما هم تازه گفتن حالا اگر یه مدتی بگذره و اینا ما چنین و چنان میکنیم، شما هم از یه رابطه‌ای که 4 سال داشتید نمیتونید بزنید به این راحتی بیرون و برید دنبال یک کس دیگه. اون کار صلاحتون نیست، ولی که خطر اشتباه در انتخابتون بسیار بسیار زیاده و میتونه مسئله ساز باشه. ضمناً یک کمی هم از وفاداری و به هر حال تعهدی که دو تا آدم به هم میدن بدون. بنابراین به نظر من اگرم گفتم 36 رو تال، چرا عجله داری؟ چون ببین عزیز، بیا فرض کن من به تو بگم که تو بیا از این رابطه بیرون، تو میخوای فردا کسی دیگر بری بیرون، خب اشتباه.
آقای دکتر، اینجوری نیست، حقیقتش خیلی خسته شدم از این لانگ دیستنس.
ببین عزیز، الان بگیر بخواب
بگیر.
نه خب دیوانه هستی، نه بعدم بگیر بخواب از خستگی دارم، این حتی بلا چی سر هم میکنه.
آقای دکتر، من میخواستم
سب کن چون شیطنت میکنی جواب. فرض کن که اون آقا الان تلفن کنه بگه من به هیچ وجه تو رو نمیخوام، تو کی میخواستی بری با دیگران بیرون که حالا از لانگ دیستنس خسته شدی؟ شورت دیستنس تو میخوای چیکار کنی؟ میخوای با کسی فردا هفته دیگه ماه دیگه بری بیرون؟
خب نه، نمیخوام این کارو بکنم، ولی از این جهت که احساس میکنم شاید غیر واقعی دارم، یعنی این واقعیت نیست که من فکر کنم که ما مثلا شاید واقعا سال دیگه در حد 20% شانس بسیم.
هنوز شانسه عزیز من، وقتی دوتا آدم دوست دارن با شانس 1% هم زندگی میکنن، دنبال خار خودشون که نمیرن، برای که تو تازه یه کسی رو پیدا کنی که به این زودی ها نمیشه، برم مناسبم باشه تازه میشه مثل این. نه ببین، من تو اصلا حرفای من خوشبختانه نشنیدی، شما که تو ایران بزرگ میشید معلوم از یه چیزایی دور افتادید عزیز. وفاداری چی شد؟ علاقه چی شد؟ خب اگر اینجوری که پس ما عزیز خسته از چی شدی؟ خسته از چی؟
خسته از این که واقعا از این که دوریم خیلی خسته شدم آقای دکتر. یعنی میخواستم، دلم میخواست که حداقلش بتونم مثلا تو این مدتی هم که ایشون اینجا نیست من بتونم حداقل سفر کنم ایران برم، ولی خب با اون وضعیتی که مثلا خانواده ایشون دارن، خانواده خودم دارن و اینا، اصلا یعنی همچی امکانی هم دیگه، اصلا اینکه فکر میکنم همچی امکانی الان واسه ما هم
نباید. چرا شلوغش کردی؟ میخوای بری ایران برای چی؟ به خاطر اون میری
ببینمشون؟ آره
به خاطر اون که میتونی بری، تو میخوای او رو ببینی، مادرتو نمیخوای ببینی، با مادر اون رو نمیخوای ببینی.
نه خب مثلا خانواده خودم اینجا اذیتم میکنه، حتی خب میتونم حالا یه جوری
خب اذیتت بکنم. ببین عزیز، شما ها گفتم واقعا اولاق رو آوردی توی جت، توی هواپیما و همجوری که گیر کردی. شما اصلا هم کنید صبر کن عزیزم، تو یک ماهی صبر کن ببین اوضاع چی میشه، حالت چگونه میشه، بعد ببین اون پسر واقعا کجا ایستاده. اگر در ارتباط با مادرش و مسائلی که داره در مسیر دو... من که نگفتم شما با هم ازدواج کنید، تازه اگه دقت کرده باشی که نکردی، گفتم اگر اومد حتما باید یک سال صبر کنید که مطمئن بشید به هم میخورید، به درد هم میخورید. ولی شما یک کاری رو با هم شروع کردید، اینو به درستی اگر نمیخوایدم تمومش کنید و ببرید، خوردش نکنید، ولی اون خورداش کار دستون. ببین یه چوبی رو آدم اگر از وسط دره کنه تا زهی خواستن به هم بچسبونه میشه، ولی وقتی خوردش کرد اینا به این راحتی ها توی هم قرار نمیگیرن عزیز. حرف منم به تو اینه،
قبول دارم دقیقا. نه من خودم اصلا نمیخوام همچین کاری بکنم، باور کنید نمیخوام اصلا قطعش کنم، فقط میخوام ببینم آیا کار درستی دارم میکنم.
فرق ببین، به حرفای متضاد نزن. من برگردم به تو بگم کار درست نیست، تو که میگه نمیخوام تمومش کنم، چه فرقی میکنه؟ منم الان به تو دارم چی میگم عزیز؟ من میگم بگذار این یه مسیر عادی و طبیعی شو طی کنه، خودت یه ما دو ما سه ما دیگه به یه نتیجه میرسی، شش ماه دیگه به یه نتیجه دیگری میرسی، تازه این مشروط به اینه که اون آدم بتونه بیاد. اگر آمد و همه چی درست شد و شد نشدم ول میکنی، ولی این گونه بریدن کار غلط خطرناکیه. یعنی تو بعدن تو زندگی اینا ایتس ان فینیش بزنس عزیز، تمام عمر کار رسید میره، یه پرونده باز تو رابطه های دیگه، تو انتخاب های دیگه. بعد تو پا میشی میری با یه پسری بیرون، او پا میشه با یه دختری میره بیرون، بعد به خاطر اون آدما یا به خاطر خودتون برمیگردی، بعد اون حالا دلچرکین شده که تو با دو تا مرد رفتی بیرون، حالا اون مشکل تو میشه. شو صبر کنید، عجله در کنید. گفتم اگه تو 36 بودی میگفتی بچه میخوام، میگفتم تمومش کن، ولی وقتی 26 بعدم دختر خب زود شروع کردی، بچه از 22 سالگی رفتی تو این خطا.
آقای دکتر خیلی حرفاتون رو قبول دارم، یعنی واقعا فقط میخواستم بدونم نظر شما چیه توی این زمینه. واقعا این که مثلا میخواستم بدونم کار اصلا غیر عقلانی میکنم، چون من الان هیچ کس دور و برم نیست که منو تایید کنه، یعنی خب خانواده خودم که اینطوری هن، با کسی هم مثلا در این مورد نمیتونم صحبت کنم. یعنی
صبر کن عزیزم، صبر کن، هیچ عجله نکن. ببین عزیز، تو زندگی همیشه گفتم ما سه تا آر هست که تو زندگیمون اساس کاره. لایه پایینی مغز ما که لایه حیوانی ماست، حتی زیر حیوانی ماست، میگه ریفلکشن، انعکاس. رابطه لیمبیک سیستم ماست که بعدن سر کلش پیداش احساسی، میگه ریاکشن، اکشن ریاکشن. اون این کار کرد، ما این کار میکنیم. اما ما ظرف 10 میلیون سال گذشته تیکه کورتکس و مخی رو رشد دادیم که اون لعنتی برمیگرده میگه ریسپاند، صبر کن. یعنی پاسخ بد. یعنی مفهوم ریسپاند یعنی علم رو به کار میگیرم، اطلاعات رو به کار میگیرم، مشورتم رو میکنم، عقل رو به کار میگیرم، تصمیم میگیرم، عمل میکنم. اون یعنی صبر. منم الان حرفم به تو اینه که صبر کن. تو من میگه احتمالی که این ازدواج بشه یا نشه چقدره؟ میگم نمیدونم، ولی اصلا برای من اون مهم نیست عزیز. مهم اینه که یه پروسه، یه فرایندی طی بشه و آخر کار نسبتاً حتی اگر پایان خوب و خوشی در ارتباط با خواسته اولیتون نداره، به این نتیجه میرسید که این رابطه با توجه به خودتون و خانواده بهتر همون بود که به اینجا برسه. پس یه پرونده باز بسته شدهی بعدن دارید که نتیجه نهاییش اینه که اون ارتباط و ازدواج درست نبود و تمام. برای همه عمرت میگذاری کنار، تا 60 سال بعدم موضوع زندگی تو نمیشه. ولی تو الان اگر به او بگی بیا حالا که اینجوری شد قطع کنیم، یا او به تو همچی حرفی رو بزنه، هر دوی شما مسئله و مشکل پیدا میکنید. به علاوه چرا این کار میخواید بکنید؟ تنها دلیلی که میتونه این رو توضیح بده این که میخواید درگیر رابطه دیگه بشید، که با توجه به حرفایی که تو به من زدی صلاح تو نیست الان درگیر رابطه دیگه بشید. موضوع به همین روشن است. بنابراین تو صبر میکنی عزیز؟ یه مقدار مسائل اخلاقی، انسانی، تعهد، عهد و پیمان، یعنی فیتفول بودن و وفادار بودن و اینا مشخصی آدمه. تا اگر یه کسی تو رو به من ببین بعد دیگه دو ماه صبر کردم و بعد به تدریج متوجه شدم به درد نمیخوره رفتم کنار، حداقل تو یه اصول اخلاقی انسانی رعایت کردی که به عنوان یه دختری که میشه رو حساب کرد و مسئولیت پذیری و به عهد و پیمانت وفاداری میشه به نگاه کرد. ولی تو اگر همینجا الان همه رو به هم زدی گفتی چون نمیشه و با دو تا جمله خستم، خب برو بگیر بخواب.
آه دکتر منظورم این نبود.
من منظور تو فهمیدم، از لانگ دیستنس هستم. خب معلومه نه تو فکری فقط تو میفهمی، نه متوجه هستم عزیز، ولی بخوام بگم دست از این بازی در بیار. بعدم فعلا از این طریقی که آدم رشد میکنه، ببین عزیز، تجربیاتی از این قبیل، درگیری از این قبیل، مادام که ما رو به خطا و اشتباه نندازه، مادام که نشکنه یا نکشه، ما از ما آدم بهتر و برتری میسازه. اصلا برای چی از این آزمون و تستی که تو بیرون میتونه بیای، اصلا مهم نیست جوابش ازدواج هست یا نیست، تو از این طریقه که بزرگ میشه، مثل که آدم بره فوتبال بازی کنه ببازه یا ببره، فرقی که نمیکنه، ولی بازیشو کرده، بازی خوبشو ارائه داده، از خودش آدم تواناتری ساخته، ولی نتیجه بازی باخت بود، چون اصل اونه. بنابراین الان هم حرف من به تو اینه که صبر کن، بیوفایی نکن، تو نکن، بذار اون پسر بره به خاطر همه چیز، حتی اگر یه خاطر داشته
باشه.
خب من میدونستم عقلش کمه، ولی نداری نه. حالا بذار همینجا من تو رو بکوبم، اگر اون پسرسی با وجود همه این بدبختی و اون پدر و مادر اون گونه و گرفتاریان میخواد بمونه، وقت تو چطور میتونی یه همچین توجه و محبتی رو نادیده بگیری؟
نه آیدو، به خدا اصلا نمیتونم. من به خاطر یه دلیلش واقعا این جویه که دور و بر خودمه، یعنی هم پدرم و مادرم و هم این مسائلی که وجود داره، یه ذره واقعا خب از این نظر واقعا میترسم که اصلا نشه بتونه
خب نشه.
خب نشه، حالا همین سوال هم از آقای دوزو، مثلا اگه نشود اون موقع ما باید
نشد دیگه، نشه برمیگره به بحث بعدی، قرار رو بعدن میذاریم عزیز. الان تکلیف
روشن. خب ایشون هم همینو میگه الان فعلا باید رو این باشیم. البته میگه من خودم به پلن بی فکر میکنم، حالا اگه این پلن نتونست چیز باشه، ولی خب یعنی اونو تو ذهن دارم، ولی خب نمیتونم الان خیلی چیز باشم روش.
الان صحبت منو وادارون بشنه و اقلا من یه طرف دارم پیدا کنم، برای که این همه دشمن دارم، حالا یه طرفدارم پیدا کنم، برای که اون پسر به عنوان یه مرد یه احساس امنیت و آرامشی میکنه وقتی که گفتگو رو بشنوه که کارش درسته. وقتی او پای تو نشسته و ایستاده، تو هم باید این کارو بکنی عزیز.
آقای دکتر منم همین کارو کردم، از منم طرفداری
کنین. تو اصلا به درد نمیخوری هیچ.
جد نمیگی؟
من شوخی هم دارم با کسی.
نمیدونم.
در حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال کوچیک دیگه هم میتونم بپرسم؟ ما حالا نمیدونم مثلا سوال به جایی هست یا نه، ولی تو این مدت خب ما تو همه این زمانی که تا الان گذشته همیشه خیلی زیاد با هم دیگه در ارتباط بودیم، یعنی مثلا اینجوری میتونم بهتون بگم که هر روز یه جورایی یکی دو ساعت و یا بیشتر، بعضی روزا مثلا ویکندا یا حالا زمانی که اون بیکار بوده بیشتر از اونم صحبت میکردیم، و خب به خاطر اختلاف شب و روزمون هم خیلی یعنی به سختی اینا ساعت میذاریم جور کنیم، ولی صحبت میکردیم. الان هم همچنان همینجوری هستیم، بعد هی به هم دیگه میگیم خب حالا یه ذره کمش کنیم، نمیتونیم مثلا دوباره همون جوری مثلا همون روند رو قشنگ یعنی ادامه دادیم، با اینکه مثلا خود ایشون هم نظرش بود که یکم مثلا کمترش کنیم، ولی اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم. میخواستم اینا
دو تا آدمی که به هم علاقه مندن یا حرفی برای گفتن شنیدن دارن، حوصله‌شون سر نمیره، چه بهتر که با هم حرف بزنن. من هیچ دلیلی نمیدونم، شما من بگید که صلاحمون نیست، از درسم عقب میفتم، از کارم مسئله درست میشه، هزینه داره، فلان، نمیتونم بفهمم، ولی مادام که میتونید این کارو بکنید، جایی برای ناراحتی نیست.
نه همینطوری هست، یعنی ما همیشه به زور صحبتمون رو قطع میکنیم که دیگه بریم به کارمون.
بله من میخوام به زور تو رو قطعت کنم برای که بذار به کار زندگی برس.
ممنون آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم،
ممنون، خدا نگهدار.
شنگ ارجمند، دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا من امشب کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم رو دارم، یعنی 10 تا اختلال شخصیت، پرسنالتی دیسوردر، که اونا رو توضیح میدم، صفاتشون رو خواهم گفت. دوستان که شرکت میکنن به خودشون شماره میدن، تکلیفشون در اون شخصیت مشخص میشه که دارن ندارن، خفیف شدیدش یا هرچی از این قبیل. به هر حال کنفرانس خودشناسی و دیگر شناسی است امشب ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن. این کنفرانس چون 8 هفته است، مثل همه کنفرانس های 28-9 سال قبل من، فقط با این تفاوت که جلسه دومشه، خلاصه مطالب جلسه اول رو عرض میکنم و بعد پیش میریم. برام برای اینچون یه 10-20 نفری شاید 20 نفری جا داریم، اگر خواستید میتونید چند دقیقه زودتر از ساعت 7 با المپیک کلکشن تشریف بیارید. شخصیت ناسالم یا انواع شخصیت گرفتار و بیمار. همچنین این نکته رو عرض کنم که ماهنامه رادیو همراه هم اکنون در برخی از مراکز ایرانی هست، میتونید مراجعه کنید، اسامی رو بعدن اعلام خواهیم کرد. و اگرم سوالی داشتید میتونید با تلفن 310-855-4078 تماس بگیرید، 855-4078. این نکته رو عرض کنم که گیفت کارتاش وجود داره، برای صاحبان کالا و خدمات هم گرفتن یه اطلاعاتی در این زمینه مفیده. در این حال باید این نکته رو عرض کنم که اگر دنبال یه مطلبی درباره اعتماد به نفس سلف کانفیدنس هستید و اگر مایل هستید درباره راز و رمز موفقیت یا اون چیزی که من به عنوان پیرامید آف سکسس یا 45 اصل موفقیت صحبت میکنم آگاهی های به دست بیارید، همه و همه به صورت فشرده و خلاصه در اختیارتون هست که میتونید به ماهنامه رادیو همراه مراجعه کنید و اگر یکی از گیفت کارتاش رو حساب در حقیقت ازش استفاده کنید که خیلی هاش مبالغ بسیار داره با 25 دلار، در حقیقت آنچوری که پرداختید باز پس خواهید گرفت. بنابراین شما رو به خواندن این ماهنامه دعوت میکنم. و بالاخره ما خوشبختانه کشتی به ما دقیقا گفت که چه جاهایی داریم و چه جایی میتونیم بفروشیم. البته هنوز بسیاری از کاتگوری ها رو نداریم ولی برخی رو داریم و ظرف احتمالا این هفته و هفته بعد همه در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. خوشبختانه باید بگم از یه طرف یه دی از دوستان به هر حال با امیدوارم به دلایل خوب کنسل کردن، یعنی کسانی که به هر حال ذخیره کرده بودن، جاشون رزرو کرده بودن، پول رو نپرداختن یا نخواستن یا هرچی که از این بابت که به ما خبر دادن سپاسگزاریم. بنابراین یه مقدار کابین های هست، البته نه به قیمت سابق، کمی قیمت رو افزایش پیدا کرده و برخی از کاتگوری های پایین رو اصلا نه تنها نداریم، یه مقدار کم هم داریم. به همین جهت است که میتونید به دفتر رادیو تلفن کنید و اگر مایل هستید در سفر 3 شب و 3 روزه ما که از 29 ژانویه تا اول فوریه است، 7 هنرمندان خوب عزیز رو هم احتمالاً از جمعه بعد اعلام خواهیم کرد. هنرمندان محبوب شما هستند، برنامه مفصلی هست، 3500 نفریم 3 شب و 3 روز تمام مدت با هم و حداقل 6 محل مختلف تقریبا همیشه در دوران زنده برنامه خواهیم داشت و بنابراین به شما فرصت میده که از برنامه استفاده کنید تو با هم باشید تو کشتی فوق‌العاده زیبا بسیار بزرگ و در این حال با غذاهای خوب. این است که اگر مایلید در این سفر برای بودن با هم، آشنایی، دوستی ازش استفاده کنید، لطفاً ظرف همین هفته و دیگه حد اکثر هفته بعد اقدام بفرمایید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با گفتگو ادامه بدیم. شما تلفن هم 310-441-5111 است. با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، همین سه شنبه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من در مورد دختر 11 سالم میخواستم با شما یه مشورتی بکنم.
بفرمایید.
ولی قبل از اون میخواستم بدونم آیا لازمه شما اطلاعاتی از من و خانوادم، یعنی شوهرم، داشته باشید یا نه فقط مستقیم از دخترم صحبت کنم؟
نه، شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من 2 تا دختر دارم، یه دختر 11 ساله و یه دختر 4 ساله.
اون وقت از کجا تلفن میکنید؟
من از استرالیا، شهر ملبورن تلفن میکنم.
چه مدتی استرالیا هستی؟
ما حدود 8.5 سال که الان در استرالیا هستیم و شوهر من رشته تحصیلیش کامپیوتره، مهندس آیتیه، و خود من وقتی که ایران بودم رشته نقشه‌کشی ساختمان خوندم، ولی اینجا که اومدم نتونستم باهاش کار کنم و یه مدتی کار کاستومر سرویس کردم. و این گپی هم که بین 2 تا دخترای من افتاده فقط به خاطر همین علت مهاجرتیه که ما کردیم و به اینجا اومدیم. خب به خاطر تنهایی و سختی ها حدود 7 سال خورده بین این 2 تا بچه‌های من فاصله افتاده.
نه متوجه، به من بفرمایید از اعضای خانواده شما و همسرتون کسی اونجا هست یا نیست؟
ما هیچ کس رو اینجا نداریم. ما اینجا هیچ نوع فامیلی نداریم، ما خودمون فقط اومدیم.
نه اونو متوجه شدم. حالا به من بفرمایید دختر 11 سالتون موضوع مسئله و مشکلش چیه؟
دختر من اینجا الان کلاس 5 دبستانه و خدا رو شد دختر خوبیه. ما مشکل خاصی هیچ وقت باهاش نداشتیم، دختر خیلی آرومیه و تا اونجایی هم که از توانمون بر اومده و به کمک حرفا و راهنمایی های شما خیلی کارا رو روش انجام دادیم، از لحاظ ورزش گروهی، از لحاظ فعالیت بدنی، موسیقی، اینا همه این برنامه هاش به جا و سر جاه و خدا رو شکر دختر خوبی هم هست. میگم اصلا سرکش نیست، خیلی دختر خانواده دوستیه. تنها مشکل من الان اینه که این قراره که بره های اسکول و ما امسال که این کلاس پنجمه باید تکلیف دبیرستان اینو روشن کنیم. این یه دبیرستانی نزدیک مدرسهش هست که خودش به خاطر اینکه بیشتر دوستاش میرن تو اون دبیرستان خیلی دلش میخواد که بره توی اون دبیرستان درس بخونه. دبیرستان خوبی هم هست از لحاظ آکادمیک، جزء دبیرستانهای خیلی خوبیه، ولی من الان مشکل خودم اینه که با خودم این مشکل دارم که آیا درسته که من این دختر رو بفرستم مدرسه مختلف با این همه مشکلاتی که توی جامعه هست. به هر حال دختر و پسر تو دبیرستان
شما نمیخواید برگردید ایران برید توی یکی از این شهرهای مذهبی زندگی کنی؟
نه اصلا اینی هم که بهتون میگم اصلا علتش مشکل مذهبی من نیست.
مشکل پس چیه؟ نه پس مشکل چی عزیز؟ چرا پسر و دختر؟
من راستش فقط از این میترسم. دختر من از لحاظ ظاهری خیلی درشته و خب با اینکه کلاس پنجمه ولی الان 7-8 ماهه که بلوغ شده. من از این خیلی نگرانم که میگم مثلا این اگر بره مدرسه مختلف، مثلا اونجا به هر حال پسرها هستن، مشکلاتی بین دختر و پسر هست، یا دلش بخواد مثلا خودنمایی بکنه برای پسرها.
خب برای اون کار که شما باید یه مسلسل بخرید تیروارونش کنی، همون بهتر که مذهبی باشید. عزیز این حرفا چه قرن 21 تو استرالیا تو ملبورن نشستید میزنید؟ یعنی چی؟ بابا صد رحمت به اون دوستانی که تو ایران دارن پسر و دختر جدا میکنن. شما چرا این نگاهو دارید عزیز؟ با اصلا باورم نمیشه.
مدرسه دخترونه.
نه اصلا نه بفرستش به مدرسه چیز از این دیکرای بچه های کوچولوی 18 ماهه که مبادا آفتاب مهتاب ببینن. میشه به دخترتون بگید من زنگ بزنه بگم به باباش بگه مامان بهتری براش پیدا کنه؟
باباش از خدایش هم هست.
معلومه خوشحال میشه اون. من همه رو میخوام خوشحال کنم.
باباش الان اون ور داره رادیوی شما داره رادیو رو گوش میده.
الان مطمئنم بلا فاصله اینقدر خوشحال خواهد شد که بالاخره یه کسی داره حرف حسابی میزنه. اصلا فکرش هم نکنید عزیز.
من راستش الان چون خود باباش هم داره صدا رو میشنوه، من حتی پیشنهاد دادم، گفتم مثلا این مدرسه هایی که کاتولیک هستن که فقط دخترونه بابا. که باباش خیلی مخالفه.
بابا ای والا شما احتمالاً با یه دینی غیر از مسیحیت بچه رو میخواید بسید مسیحیت، فکر کردید اونا نجات میدن؟ کشیش های کاتولیک ما که رفتن سراغ پسر بچه ها 4500 شون فقط تو امریکا. عزیز هنوز شما باورتون این است که این اعتقادات داره کار میکنه؟ من بارها مشخص عرض کردم اصلا مذاهب با اخلاق کاری نداشتن، با ارزش‌ها کار داشتن، ارزش‌هاشون هم همینه که میبینید. هنوزم شما دنبالشید. بذارید من حداقل شما رو بهانه کنم، بمباران کنم. شما من نشون بدید ادیانی که قبول کردن انسان‌ها برابرن کدامن؟ به من بگید که آیا بردگی رو رد و نفی کردن؟ به من بگید آیا تفاوت زن و مرد رو کنار گذاشتن؟ آیا تفاوت مؤمن رو با غیر مؤمن برداشتن و گفتن که اینا بهشتیان اونا جهنمی، اینا با خدا اونا بی خدا؟ عزیز قربونتون اصلا فکرشم نکنید. یعنی چی پسر و دختر چه میکنن؟ چرا ما فرضو بر این میگیریم که تا پسر و دختر به هم رسوندیم مثل آتش و پنبه روی هم میافتند و همه رو آتش میزنن؟ این گرفتاری ها مال ایران خیلی بیشتره عزیز. یک کشوری مانند امریکا، همین امریکای تازه در منطقه کالیفرنیاش، بچه ها پسرهای 12 ساله، 14 ساله، 17 ساله به مراتب پاکتر سالمتر از بچه های ایرانن. کجای کاری؟ اصلا یعنی چی؟ اون جدایی که مشکلی رو حل نکرد، اون جدایی نتیجهش تمام اون چیزایی است که دوربرمون میبینیم از مسائل سیاسی و مذهبی و اخلاقی و انسانی گرفته. همه اینا بازی و دروغ عزیز. شما چرا رفتید تو این فکر؟ دخترتون بذارید بره مدرسه و بذارید همون مرسی که دوست داره با دوستاش داره میره، چیکار داره میکنه؟ من یه حرفی به شما بزنم، باورم کنید، باورم کنید، این بچه ها خیلی خیلی از ما صافتر و پاکتر و سالمتر. چون با دخترتون یه ذره نگاش کنید، با یه جدیت نگاه کنید، یه اصولی برای خودش داره، یه پایه های ذهنی و فکری داره، اونم دختریست که حدود 8 سالتون، 8 سال نیمتون مملکت بزرگ شده. یه نگاهی دیگه داره بسنش بر مرسه یا مذهبی یا بسنش بر مرسه فقط دخترانه، که چیز ما بودا چشمش به پسر بخوره.
درسته. من یه سوال دیگه هم دارم، آیا الان این یه سالی مونده که بره مثلا دبیرستان، به نظر شما درسته که من شروع کنم مثلا خیلی دوستانه باهاش در مورد یه سری مسائل که حالا بعدها شاید توی دبیرستان براش پیش بیاد همین اینجور مسائل صحبت کنم؟
شما الان بنشونیدش همین شنبه یه شنبه عزیز و بگید من میخوام درباره موضوع ها و مسائل جدی جنسی و روابط پسر و دختر صحبت کنم، بعد بگید که عزیزم من یه 10-20 سوال دارم از تو میپرسم، جواب بده، اون بیشتر از شما میدونه. خانم کجای کاری؟ دخترتون بیش از شما درستا رو میدونه. نه بهش بگید به باباش توصیه کنه. اصلا یعنی چی برش بگید؟ بچه‌ها بیشتر از شما میدونن، بهتر و درست‌تر هم میدونن. شما با باورها و اعتقادات خودتون چی کار میخواید بگید؟ نگران چی هستید عزیز؟ نگران چی هستید؟ چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ یه جامعه مانند ایرانه که چون اون اتفاق اینقدر بده بده بده، وقتی اتفاق میفته آدم ها رو نابود میکنه. اصلا در این کشور شما یا در امریکا وقتی همچی اتفاق بدی هم بیفته آدم ها چون اونقدر بد نمیدونن اذیت نمیشن. عزیز امروز مردمانی هستن که اگر ریش و پشمشون رو بزنن یا نزنن فکر میکنن به جنگ خدا رفتن. امروز مردمانی هستن که اگر این غذا رو بخورن یا نخورن فکر میکنن تمام زمین و آسمون به هم خواهد چسبید. تمام گیر و گرفتاریشون یا تو پشم یا تو وزن یا تو خوب نمیدونم غذاست یا توی نظافت، اونم نه مفهوم بهداشتیش. قربونتون تموم شده این بازی ها. اصلا از این فکرها بیا، برای چی میخواد بیشتر از شما میدونه؟ تو مدرسه هم بهشون مقدار آگاهی میدن، آگاهیاشون هم بیشتره بهتره. شما نگران چی هستی؟ نه یه ذره به خودتون و به فرزند کوچکتر و همسرتون برسید. دختر ما رو ولش کنید، اون دختر به مراتب از شما و از من صافتره، پاکتره، بهتره. برفرضیم که حتی اشتباهی بکنه که نمیکنه، اشتباه اینقدر مسئله عجیب و غریبی نیست عزیز. باور کنید تو این کشورها گرفتاری ها خیلی بیشتره. شما در یه پسر من، دوتا پسر من اینجا مرسه بیورلی هیلز های اسکول می رفتن، خب همون 90210 که فیلمش هم هست، تو اونجا تو این مدرسه بودن، به مراتب نگاهشون، نظرشون، ارتباطشون یک دهم ما این گرایش هایی که ما تو ایران داشتیم با همون بدبختی ها و مدرسه پسران دخترانه رو نداشتن. ما اونجا 168 ساعت هفته به مسائل جنسی و سکس و رابطه و زن و مرد و اینا فکر میکردیم. بچه ها اینجا اصلا تو این خطا نیستن، برای اگر تازه اوناشون که فعالن در هفته 2 ساعت 4 ساعت رابطه دارن و میرن دنبال کارشون، 164 ساعت دیگهش دارن زندگی میکنن. ما 168 ساعت فقط فکر و ذکرمون همینا بود و صبح تا غروب هم موضوع همینه. به همجاست که شما الان کتابای اونجا رو باز میکنید، صبح تا غروب انگار یه اشتباه بزرگی خدا یا طبیعت کرده که زن و مرد رو آفریده و بعدم ارتباط بینا تمام کون و مکان رو به هم میریزه. اصلا یه چیزی میشه که همجوری خلقت مات و مبهوت میدونه؟ آخه نه عظمت خلقت رو میدونن و حتی همین طبیعت رو میدونن، نه به اینکه ما چقدر ناچیزیم و چقدر این موضوعای کوچک اصلا میشه هیچ. حتی یک قطره در مقابل تمام دریاهای دنیا هم نیست این پدیدهای من و شما که اینقدر بیام نسبت بهش حساس بشیم. بعد و یه زمانی هست که دختر شما موضوع داره، مسئله داره، آدم میتونه کمکش کنه که نداره. بعدم شما با یه دید دیگری باز نگاه کنید عزیز، ولی فاصله کار دستتون میده. نه دختر ما رو برای چی اذیتش میکنید؟ دختر خوبی بوده، دختر خوبی هم هست، جایی هم برای نگرانی نداره. من عزیز کارم بوده تو اون مملکت. من شما ما تحقیق کردیم تو اونجا. شما توی کشوری زندگی میکنین که اون نگاه ها سبب میشد که بچه های دهاتی ما صبح تو غروب با حیوانات بر میرفتن. شما کجای کاری؟ مگر میشه با طبیعت یه جوری دیگه برخورد کرد؟ مگر میشه چنین نیروی سنگین پرقدرتی رو همجوری با بازیای ممنوعیت و محرومیت و تنبیه و وحشت و آتش جهنم و اینا درست کرد. کجا رو درست کردی؟ این مقدار آدم دروغگو، حسود، بدجنس، کینه‌توز رو بار میاره که صبح تا روب به فکر غیبت و تخریبن. مثلا یه زندگی ویرانگری دارن به خاطر این مسئله. چون حرفی که واقعا نیچه میزنه درسته، میگه بدبختی انسان از اون روزی شروع شد که اومد امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه بده. ما معلومه یه نظم و ترتیبی میخوایم برای مثل راه رفتن، مثل غذا خوردن. غذا خوردن ما اصولی داره، رابطه انسانی هم یه اصولی داره، اون اصول رو باید رعایت کرد. ولی منعش، قطعش و کنار گذاشتنش و یه حرفای از این قبیل زدن که اصلا مال دنیای امروز و انسان امروز نیست عزیز. بچه‌های ما هیچ اشکالی ندارن، ما ها یه ذره مواظب باشیم. بله، و مسئله از این قبیل اونقدر موضوعی بزرگ و مهمی نیستن که چه شده که دفعه از توش داستان درست میکنیم و بعدم گیر و گرفتاری ها و بیماری ها رو میدونیم. فروید حرفش درست بود، ریشه اصلی و اساسی اختلالات روانی و بیماری ها بدون تردید این نوع برخورد غلط با مسائل جنسیه. من امشب کنفرانسی که دارم 10 تا اختلال شخصیتی دارم، 5 تاش برمیگرده به همین مشکل. یعنی اتفاقا 5 تای غیر از یکی که بده که به دلایل ارثی یا اون اسکیزوتیپال پرسونالیتی دیسوردر شخصیت شبه اسکیزوفرنی، بقیه همش به خاطر برخورد غلط با موضوع جنسیت بیشتر بین در حقیقت 4 تا 6 سالگی انسان. اصلا بدبختی و بیماری ما اونجاست عزیز، گرفتاری ها اونجاست. از این بابت ما گیر و گرفتاریم. ما نه زندگی حیوانی داریم که موضوع زندگی ما نباشه، نه زندگی انسانی داریم که اینو در یه چارچوب باشیم وسط زمین و آسمون گیریم و گرفتار. ابدا نگران رابطه دخترتون با پسرا نباشید، ابدا احساس و عواطف او رو محدود نکنید، زیر سوال نبرید. چیزش نیست دختر ما، به خودی هم بازی ایران رو در نیارید. تموم شد عزیز، رفتید اونجا، شما از جاده‌های ایران اتومبیل در اومدید، افتادید تو اقیانوس استرالیا. لطفاً اتومبیلتون رو به قایق تبدیل کنید، به جای راه رفتن هم شنا کنید. با دختر ما هم کاری نش باشید، بذارید بره مدرسه که دوستاش هستن و بچه‌ها و دوستاشو دوست دارن. عامل اصلی تعیین کننده اونجا.
خیلی لطف کردین، واقعاً ممنون.
خواهش می‌کنم.
از اینکه وقتتون رو دادین، خیلی لطف کردین.
خواهش می‌کنم عزیز. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خدا نگهدار. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2,700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5,000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-577-70 مصریانی لا دات کام.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ما یه سوال داشتم از خدمتون. من خانوادم و نمیدونم که چجوری شروع کنم. یه خانواده ای دارم که با توجه به صحبت شما که گوش دادم مهربان هستن. بعد الان که ازدواج کردم، صدامو دارین آقای شو؟
آره عزیز.
بعد الان که ازدواج کردم همسرم هم متاسفانه مهتربه. خودم خیلی سعی میکنم که نباشم، همسرم یه جور خودخواهی تلقیش میکنه. بعد یادم میاد که مثلا تو خانواده خودمون پدر مادرم خیلی کارهای مثبت همیشه واسه فامیلا انجام میدادن. مثلا چون که پدر مادر من متولد شهرستان بودن و بعد از ازدواجشون اومده بودن تهران، خیلی فامیلا میومدن، شاید مثلا یه ماه اینا پذیراییشون میکردن. اگه کسی مریض بود احتیاج به دکتر داشت، مثلا میمد خونه ما مستقر میشد. ولی بعد از اینکه به مادر من حالا به هر نوعی احتیاج به این فامیل پیدا میکردن، اونا هیچ کدوم حاضر نمیشدن که یه قدمی برای پدر مادر من بردن. حالا نمیدونم من برداشت درستی داشتم، این اسمش مهتربیه یا نه.
ببینید عزیز، نه بذار اول مسئله رو روشن کنیم. بذار این موضوع موضوع فوق العاده مهمه. ببین ما به دلیل آنچه که قاعده حتی طبیعتی که جاذبه است، آدم ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن و ما اصولا در ارتباط معنا پیدا. حالا ما دو جور میتونیم رابطه داشته باشیم، یکی رابطه مبتنی بر محبت، یکی رابطه بر غیر محبت. رابطه مبتنی بر محبت معناش این هست که من اولا از یه توجه و محبتی در کودکی برخوردار بودم و به یه امنیت و آرامش رسیدم. پس بنابراین در ارتباط شما من اولا آدم مهربونیم، شما رو هم دوست دارم، شما رو هم خوب میدونم، خودم رو هم خوب میدونم و دوست دارم. بنابراین من هر وقت که به شما میرسم از در همکاری برمیام که میخوایم با هم همکاری کنیم. روزی هم که شما احتیاج دارید من شما رو کمک میکنم، ولی از کمکی که میکنم لذت میبرم، باش رشد میکنم، پاداشم رو میگیرم، احساس خوبم رو پیدا میکنم. سپاسگزار شما هستم که من فرصت دادید من وجود خودم رو، هستی خودم رو تجربه کنم. این میشه مهربون. اما یه روزی هست که نه، من خودم رو بد میدونم و شما رو بدتر. من از شما میترسم، من نگران هستم که شما راجع من چی میگید، راجع من چه قضاوتی میکنید. فکر شما، نظر شما برای من مهمه، حرف شما پشت سر من برای من مهمه. بعد از شما میترسم برای که شما آدمی میتونید آزاردهنده باشید، یه روزی به ضرر من حرکت کنید تو هم حرکت کنید. نتیجتا من میام و چون به متوجه شدم که یه کالای با ارزشی به اسم محبت کسان قبول ندارم چون خودم اونو ندارم، میام اونو تظاهر میکنم. بنابراین من مواظب شما هستم، مراقب شما هستم، کارهای برای شما میکنم، اما علتش محبت نیست، علتش خوب بودن خودم و خوب بودن شما نیست، علتش یک کمی بد بودن خودمه یا خودمم به اضافه وحشتی که از شما دارم. خب به همجه هست که من کاری که میکنم از سر آزادی و آگاهی و مهربونی نیست، از سر زندانی بودنه، از سر نادانیه، از سر خودخواهیه و در نتیجه کوشش میکنم شمای بد دشمن رو دوست در بیارم که آسیبی از جانب شما من نرسه. خب معلومه بعدم شما میفرمایید مانند ماجرای پدرتون یا مادرتون، اون زمانی که اونا احتیاج داشتن بقیه این کارو نکرد. علتش هم این است که شما پدر مادر شما هم کاری نکرد. چون پدر شما مادر شما اگر از سر مهربونی کردن که نباید طلبکار بمونه، نکردن که نکردن. من کار خوبو میکنم، دیگری میخواد بکنه میخواد نکنه. اگر از سر مهربانی کردن باید میدونستن که غالب مهربان آخر کار متوجه میشن اشتباه کردن عزیز. بیخودی به مردم خوراندن ولی کسی به اونها نمیرسه. حالا مسئله اون نیست، مسئله این است که بعدم چون یه اشاره در آغاز فرمودید که من یه کوششی میکنم، نه من برای آدم مهربان 60 تا صفت و ویژگی قائلم که این 60 تا صفت و ویژگی تقریبا در فرهنگ ما پذیرفته و پسندیده است ولی همش بد و غلط، و بنابراین آدم سالم آدمی است که با اون 60 تا چیزی که در جامعه پذیرفته و پسندیده است میجنگه. حالا به جنگ دیگران نمیره، به جنگ اون صفت و ویژگی در خودش میره. بنابراین مثلا راحت میتونه به بقیه بگه نه، و با نه گفتن درخواست نامشروع دیگران 5 ثانیه بعدم یادش نیست، اذیت هم نمیشه. اما تیپ مهربان که نمیتونه مردم بگه نه، تیپ مهربان مجبور مردم بگه بله، بعد تو دلش حرص میخوره، بعد از اونها بدش میاد، بعد از خودش بدش میاد، بعد دنبال بازی و بهانه میگره که اون کاری که به اونها قول داده نکنه، و بنابراین گیر یه ماجرایی میفته و همش دراور رنجاوره. علت چم این است که تیپ مهربان قرار است مردم بگه بله. الان هم که همسرتون رو مثال میزنید، وقتی تیپ مهربان مهربان اصلا نباید فکر کنه که من مهربونم. هیچ وقتم نباید رنج خودش رو که بسیار رنج میکشه مبنای خوبی خودش بگیره. چون باز یه فرضی تو فرهنگ ما سعی رنج کشیدی معلوم آدم خوبی هستی. در حالی که من خودم روزی که پدر و مادر میان جز در شرایط استثنایی میگن ما به خاطر بچه ها رنج کشیدیم، من متوجه میشم که دو تا مسئله اصلی داشتن، نادان بودن و نامهربان. خب من برای چی ناراحتشون بشم؟ خب نادانی و نامهربانی سبب شده که در ارتباط با بچه رنج بکشید. بنابراین من چرا بیام بگم شما چون رنج کشیدید این مادر و پدر رنج کشیده بهتر از اون پدر و مادری هستن که رنج نکشیده؟ مثالی هم که زدم این است که پدر و مادر دانای توانا و مهربان پشت اتومبیل زندگی میشنن با سرعت 100 کیلومتر هم رانندگی میکنن، پدر و مادر نادان نامهربان باید ماشین زندگی رو هل بدن. خب معلومه تمام عمرشون رنج میبره، ولی این ناشی از نادانی و نامهربانیه. بنابراین وقتی این مفاهیم میاد باید سر جای خودش گذاشت، و اتفاقا آدم مهر طلبه که خودخواهه، برای که یه وحشتی داره از دیگران، خودشو و دیگران رو بد میدونه. آدمی که مواظب و مراقب خودشه، مواظب و مراقب دیگرانه، اگه کاری برای دیگران میکنه از سر دوستیه، با اشتیاق میکنه، با علاقه میکنه، پاداش رو میگیره، رشدش رو میکنه، از خودش آدم بهتر برتری میسازه. خب معلومه خود دوست از سلف لاو. من وقتی خودم رو دوست دارم کارایی میکنم که کسی رو که دوست دارم میخوام بکنه. من کار وقتی خودم رو دوست دارم کارایی که بد و علیه خودم نمیکنم. بنابراین این مفاهیم باید شناخته بشه عزیز. مهربان و مهربان عملشون شبیه همه، ولی انگیزه و هدفشون میتونه حتی عکس هم باشه. بنابراین آدم سالم آدم مهربونه.
آقای دکتر، الان یه چیزی که برای من جالبه، اول که همسر من حدود 6-7 سالی که آمریکا زندگی میکنه، بعد هیچ دوست خیلی صمیمی نداره، یعنی در واقع میتونم بگم هیچ دوستی نداره که ما مثلا باش رفت آمد کنیم. بعد تو خانواده خودم هم با توجه حالا به اینکه بستگان توی شهرستان زندگی میکنن، با تقریبا میتونم بگم که رفت آمدی خانواده خودم، حالا زمانی که منم مجرد بودم، با خانواده ای نداشتیم. یعنی با توجه به اینکه اونا شهرستان بودن و اگرم دوستی میومد خونمون، برام خیلی جالبه به خاطر اینکه من از بچگی هم توی دوست پیدا کردن مشکل داشتم. فکر میکنم خیلی وابسته بودم، وقتی که دوست میشدم، حالا نمیدونم خیلی بیش از حد پیشروی میکردم.
نه نه وقتی که عزیزم نه شما هم از مردم میترسیدید ولی وقتی به مردم نزدیک میشدید ترستون میریخت دیگه نمیخواستید ازشون جدا بشه برای که جرأت بریدن و رفتن سراغ یه ناشناخته دیگر نداشتید عزیز. یعنی خیلی موضوع روشن.
الان ما همین مشکل رو مثلا داریم. مثلا وقتی که وارد یه رابطه میشیم با یه زوج مثل خودمون چندین بار اولش خیلی خوبه، همه چی خیلی خوب، با توجه به اینکه من میبینم که ما مثلا هیچ کار بدی نمی کنیم ولی نمیدونم چرا اون رابطه تداوم پیدا نمی کنه.
آخه عزیز چطور همین چیز ممکنه؟ اونا ببینید شما با یه زوجی آشنا میشید، اگر با هم روابط عادی و معمولی داشته باشید معمولا اگر وقت باشه و ترجیحشون شما باشه میان سراغ. برخی از آدم‌ها وقت ندونن، برخی از اوقات ترجیح ندارن، برخی از اوقات رابطه جالبی نیست، حوصله سربرنده است، آدم‌ها میان میخوان برن. هیچ وقت فکر کردید که چرا اونا با شما قطع رابطه میکنن یا شما قطع رابطه میکنید؟ فکر کنید احتمالاً اگر اون آقا و خانم رو پیدا کنید و بهشون بگید لطفاً صمیمانه صادقانه بگید چرا رابطه ما کمتر کمتر شد، فکر کنید پاسخ اونا چی عزیز؟
والا من خودم فکر میکنم که به خاطر اینکه من که همسرم یه آدمیه که خب یه خود خجالتیه، خیلی اهلت نمیدونم صحبت کردن و مجلس رو گرم کردن و اینا نیست. من خودم هم خب خیلی این توانایی رو شاید ندارم، شاید بتونم دنبال روی کسی باشم ولی نمیتونم خودم به تنهایی این کارو بکنم. شاید به قول شما یه ذره حوصله سربرنده باشه، فکر کنم یه دلیلش میتونه این باشه، ولی جفتمون هم خصوصیت های بدی حداقل نسبت به دیگران نداره.
نه آخه مهم نیست خصوصیت بد داره. ببین عزیزم ببین بذار برگرد، آدم خجالتی یعنی چی؟ آدم خجالتی یعنی من از آنچه که هستم و دارم خجالت میشم، آسیب سنگینه. دوم من میدونم شما آدمای بدی هستید، فقط کافیست نقطه ضعف منو پیدا کنید به من حمله میکنید، فقط کافیست زخم منو ببینید روش نمک میپاشید، بنابراین من تبدیل میشم به یه آدمی که با ترمز روانی زندگی میکنم. شما الان دارید توصیفی از همسرتون میگید که ماجرای مهرطلبی نیست، یه گوشه نشین و عزلت طلبی است که در ارتباطات اجتماعی نقش مهرطلب رو بازی میکنه، برای که در جامعه ایران نقش اصلیه، برای که از نظر من نزدیک به 70% مردم ایران از هر 3 نفر 2 نفرشون این گیر و گرفتاری دارن، یا شخصیت مهرطلب دارن یا ویژگی اصلی شخصیتشون مهرطلبیه. من اصلا دورورم نگاه میکنم برخی از وقت توی مهمونی مات و مبهوتم، تازه اونایی که اینجا هستن، یعنی همچنان مهربونی درش نیست عزیز، تمامش بازی است، تمام لیلی بلالاتون میذارن ازتون تعریف میکنن. خانمی اومده جلو من میگه آی دکتر من عاشق شما هستم، من اصلا برنامه‌های شما رو میکنم، هر روز من 2 تا 4 برنامه شما رو میشنم، بعد من تاکید میکنم 2 تا 4 میگه دکتر من رو اصلا نمیشنوه، خب من چیکارش کنم؟ اصلا اهمیتی هم نمیدم، فقط من میخواستم مطمئن بشم. ببینید عزیز مهرطلب همینه، وقتی به شما میرسه لیلی بلالاتون میذاره، اگه بگید بچه نذاریم میگه به خوش باهاتون، بگید 17 تا بچه دارم به خوش باهاتون، چرا؟ برای که میخواد تایید شما رو، تصویب شما رو برای خاطر خودش بگیره، برای که اهمیت نداره اصلا شما بچه دارید یا ندارید، اصلا زنده اید یا مرده. اشکال کار مهرطلب تو خالی بودنش عزیز، فریبشه، دروغشه، اصلا فکر کنه جهان یه بازیه. شما وقتی ازش سوال میکنید فکر میکنه من چی باید جواب بدم، نه اینکه چی شد. من به شما میگم دیشب مهمونی خوب بود، میگه خب اگر بگم خوب بود این ممکنه حسودیش بشه، نه بد، اگر بگم خوب بود ممکنه این فکر بکنه که من ندید بدیدم، نه بد بود، اگر من بگم مهمونی خوب بود این فکر میکنه که مثلا ما داریم از یک کسی تعریف میکنیم و چون او ما رو دعوت نکرده میخوایم اونو خراب کنیم، میگه بد بود. آخه این شد زندگی عزیز. تیپ مهرطلب که با واقعیت کاری نداره، تیپ مهرطلب فکر کنه که باید الان چی بگه. اینی که شما میبینید که آدما به قول فروغ فرخزاد جمله قشنگ داره و میگه این و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسن در ذهن خود تناب دار تو را میبافن. دل بغلتون کردن قربونت برم ولی انشالله بمیر. خب این تیپ مهرطلبه، این تیپ مهرطلبه، و بنابراین وقتی شما من میفرمایید همسرتون خجالتیه، یه چیز دیگه کنارش بیاد، سوشال فوبیا است، من وحشت از دیگران دارم. چرا من میگم صمیمیت چیه؟ صمیمیت اینه که من اول حرفامو میزنم بعد فکر میکنم، بعدم وقتی فهمیدم غلط گفتم و مزخرف گفتم میگم ببخشید غلط فرمودم، تموم شد. در حالی که آدمی که متزلزله و نگرانه، آدمی که از دیگران وحشت داره، باید اول فکر کنه چی میخواد بگه. نه اینو نگم، اینو به این صورت بگم. بنجاست وقتی شما میرید دادگاه، چون اونجا با یه اشتباهتون کار دست خودتون بدید، اولا قرار نیست حرف بزنید. آقای کامرانی یدیدی اصلا میگه بعد از تصادف حرف نزنید، برای که هر حرفی بزنید میتونه علیهتون استفاده بشه. خب توی همچین محیطی صمیمیت نیست، صداقت نیست، جنگ تمام عیاره، ماجرا ماجرای دشمنیه. به همجاست که من چه پروایی دارم عزیز رو خط رادیو تلویزیون. علت چم این است که میدونم این منم، هر کسی هم که عقیدش با عقیده من مخالفه حتما بیشتر درست میگه. همیشه هم گفتم اگر افکار و عقایدتون شبیه منه لطفا تو شک کنید، چون من خودم شک دارم و حتما این مقدارش غلطه. ولی وقتی که شما آدم متزلزلی هستید دیگران رو هم بد میدونید، گرفتاریست. عزیز دل من چرا با شما راحتم، چرا با بقیه راحتم؟ برای که خودم خوب میدونم و شما رو خیلی خیلی بهتر. بنابراین من خوب با شما بهتر چه جایی برای نگرانی؟ شما الان یه بچه کوچولو باشه بیاد دو ساله به شما بگم میخوام برات بشمارم، بعد 1 3 4 6 براش دست میزنی، نمیاد بگی دو رو نگفتی. خرابش که نمی کنید. چرا؟ برای که باش مهربونید. چرا اون این کار میکنه؟ برای که به شما اطمینان کرده و چون به شما اطمینان کرده دست شروع میکنه که بلد نیست. در حالی که وقتی شما حساب شده حرف میزنید، مواظبید، مراقبید، با ترمز روانی زندگی میکنید، یه پاتون که رو گازه یه پاتون رو ترمزه، که اسمش وحشت از دیگران عزیز. تیپ مهرطلب از دیگران میترسه. تیپ مهرطلب جهان رو یه جای وحشتناکی میبینه، یه دروغ بزرگ میبینه، یه دزدی بزرگ میبینه و بنابراین باید در این دروغ بزرگ او هم شرکت کنه. بنابراین به شما میرسم. اصلا مثلا من یادم نیست شما کی بودید، از ملاقاتتون خوشحالم، خوشحال. حالا آداب و ادب اجتماعی کاری ندارم، ولی وقتی جدی میگیرم بعد میشم نیم ساعت پای حرف شما که ببینم شما چه زندگی داری، تو قصه میخورم و وای و چه بد و اینا، بعد اصلا رو میکنم به یکی دیگه، تو دلم به خودم میگم 10 دقیقه وقت منو گرفت چی گفت چرت و پرت و پرت و پلا. خب اسم تیپ مهرطلب همینه. تیپ مهرطلب میخواد یه کاری بکنه به مردم، دو تا پیام رو بده. عزیز من تمام عمرم دو تا کوشش کنم، لطفاً منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. و این کوشش منه، تمام زندگی من. هر جا میرم تو مهمونی میرم تلفن میکنم، میخوام یه لباس بخرم، میخوام ماشین بخرم، فکر کنم آیا به نظر خوب میرسم و آیا مردمان ممکنه بعد از اون منو دوست داشته باشن. اگر میکنم اون کارو میکنم. همین که آدم ها تو ازدواج حتی چی فکر میکنن، من باید به نظر دیگران خوب بیام. من که برای خودم ازدواج نمیکنم، من برای که دیگران بگن خوبه کار میکنم. بیچارگی یه تیپ مهربان اینه که تمام مدت داره با نظر دیگران زندگی میکنه و به همین جاست که خب گیر و گرفتاره. براش حرف مردم و عقیده مردم و نظر مردم مهمه، ولی چون تای وجودش معتقد این مردم بدن، چون باورش این است که اینا دشمنشن، بنابراین معلومه که باید حرف نزنه. برای چی حرف بزنه؟ برای چی آبروش ببره؟ برای چی چیزی بگه؟ چرا چیزی بگه غلط از آب در بیاد بهش بخنده؟
بعد آقای دکتر من خیلی چون که حالا مهاجرت کردم با ازدواج اومدم اینجا، خیلی الان احساس تنهایی میکنم با توجه به اینکه حالا دوستامونم که اینطوری میشن، حالا نمیدونم واقعا باید چیکار کنم.
نه ببین عزیز من، شما احساس اولا نمیخوام وارد این بحثا بشم. تنهایی یعنی چی؟ تنهایی یعنی من بدم تو بدی، نه چه رابطه بده عزیز. احساس تنهایی یعنی چی؟ چرا شما یه فرضی دارید که تنها خانواده محترم خودتون خوب بوده؟ شما اومدید اونجا، شما دو نفر، شما و همسرتون، اگر قواعد رعایت نمی‌کنین معلومه کسی نمی‌خواد با شما بازی کنه. من به شما میگم بیاریم تنیس بازی کنیم، من اصلا بلد نباشم، شما برای دو دقیقه زنگ توپ زدن میگید فلانی بلد نیستی، من با تو شوری بازی کنم. امیدوارم با کارتون. شما وقتی که قواعد ارتباط اجتماعی رو برای یافتن دوست، برای حفظ دوست، برای رشد دوستی انجام نمیدید، خب معلومه تنها میمونید.
مثلا که... میشه چند تاشو ذکر کنید؟
یعنی چی چند تاشو ذکر کنید؟ شما همسر گرامی شما و شما برید هرچی دلتون بخواد بگید، نگران نباشید مردم چه قضاوت و نظر بکنن، حستون و احساستون رو بگید، با مردم بحث کنید، غلطم بود بود. روزی که شما به من میگید من خجالتیم، عزیز ببینید بذارید به شما بزنم راجع پسر خجالتی چیه. یه پسر خجالتی در ارتباط با دختر علتش این است که فکر میکنه اگر اون دختره بدونه این چه فکر و خیال درباره او داره حتما میزنه تو دهنش. به همجاست که وقتی که یه پسر خجالتی میره سراغ دختر، حتی چشم جرأت نمیکنه به چشم دختر بندازه، سرش هم پایین میندازه، رنگش هم عوض میشه. چرا؟ برای که میدونه چه نیتی به حساب خودش علیه اون دختر داره. بعد اگر شما یه کسی هستید که بگید من با یه دختری میخوام دوست بشم که او از من و من از او لذت میبریم، خیلی هم خوشحال میشه از این دوستی، به چه مناسبت ازش پروا داشت باشی، بترسید و خجالتی باشی؟ چون آدم خجالتی عزیز تحلیل نهاییش این که من بدم و شما بدتر. به همین جاست که تنها راه نجاتش هم اعتیاد. حالا اعتیاد به چی؟ اعتیاد به مشروب، به سیگار، به مواد مخدر، اعتیاد به چی؟ به درس، به کار، به ورزش، اعتیاد به چی؟ به تنهایی، کارا رو تنهایی انجام بده. یه مقدار سیدی های من رو تو این زمینه بیشتر بشنوید متوجه میشید. من دوست دیگه رو خط هستم، اجازه بدید که با اونام یه صحبت داشته باشم. اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت.
مرسی که با من وقت
دادید. خوشحال شنگ رجمن با ما باشید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا؟ شاخه، مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی.
سلام
بفرمایی.
من دو تا سوال داشتم، نظر شما رو میخواستم. یکی
میشه لطفا این کمی بلندتر صحبت کنید عزیز؟
الان بهتره؟
بهتر شد، ممنونه.
دو تا سوال داشتم. یکی از سوالام بود که من میخوام توی رابطه شروع کردم که میخوام بدونم وقت دارم تلف میکنم یا نه، درسته که این کارو بکنم. دوما وقتی بین رابطه آخری تا این رابطه نوم، شاید این وقت نظر شما رو بدونم.
شما چه مدتی تو رابطه قبلی بودی؟
من رابطه قبلیم 1 بود.
چه مدتی از اون رابطه که تمام شده گذشته؟
الان 2.5 که گذشته.
معمولا اگر رابطه با هم نداشتی تو پرونده نسبتا خوب بسته شده دیگه، جایی نمیمونه تو زندگی بعد از 10 هفته. اوکی اگر تمومش کردید و به این نتیجه یکی یا هر دو رسیدید که این رابطه به درد نمیخوره و تمومش کردید، تمومش. شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه.
اوکی، خب حالا بریم سراغ، چون وقت کمی داریم، برید سراغ این رابطه ای که هست. چه چیزهای مثبت و منفی در این رابطه یا در این فرد هست؟
خب من این طرف رو خیلی سال میشناسم، از سن 15 سالگی، ولی همیشه خیلی از دور من که دوستای داشتیم که همدیگر رو میشناختم، برای همین همدیگر رو یه وقتای میدیدیم. الان تو رابطه که رفتم خب خیلی بیشتر با همدیگه تماس داریم و همدیگر رو میبینیم، و الان میبینم که از نظر احساسی خب احساسم خیلی قویه. چیزایی که میبینم که شاید منفی باشه، یکم این لایف استایلمون هستش. نمیدونم حالا اگر یکم راجع به خودم باید بگم.
نه به من، چون وقت کمی دارم، من بذار بهت بگم، 10 دقیقه وقت دارم. اگر میشه 1, 2, 3, 4 بگو، هم خودت هم ایشون، فرقی نمیکنه. و من اولا ایشون چند سالشه؟
36.
اوکی. هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
من روانشناسی خوندم، بعد مسترزم رو تو مارکتینگ گرفتم.
اوکی، ایشون چی؟
ایشون اکنامیکس خوندن و تو 15 ساله تو یه جا کار میکنه.
به من بفرمایید هیچ کنم از شما که ازدواج نکرد؟
نه.
خب حالا به من بگید 3 تا چیزی که فکر میکنید با هم سازگاری ندارید یا عیب هست در شما، در ایشون یا در رابطه، کدام؟
بیشترش گفتم این لایف استایل من. خیلی خب 10 سال بیرون از خونه زندگی کردم تو کشورهای مختلف برای کاری که داشتم، برای همین همیشه خیلی مسافرت و خیلی اکتیو بودم تو زندگیم. بعد میبینم ایشون خیلی کامتره، خیلی آرومتر، خیلی دوست داره خونه بمونه، دوست داره تلویزیون نگاه کنه. من خونم هیچ وقت تلویزیون نداشتم، به جز موقعی که با پدر مادرم زندگی میکردم. نمیدونم این خونش مثلا توی سابرب، من توی شهر، توی شلوغی.
خب از این بابت بسیار متفاوت. آخه ببین عزیز، این که تو من برگردی بگی من به دلیل شغلم این ور اون ور میرفتم، شما میتونی اصلا خلبان باشی، ولی موضوع مثل مال شما اینه که شما آروم و قرار نداشتید، بعدم تازه خونه نبودید که حتی بخواید تلویزیون تماشا کنید. چون اگر آدم در دنیای امروز تو خونه باشه، معلومه یه مقدار وقتشو برای تلویزیون میذاره و میشه کار دیگه بکنه. یعنی اون کار به خودی خودش در جای خودش اهمیت و ارزشی داره. و اگر شما به من حرفتون این است که تو این 10 سال این گونه چرخیدید یا در خانه خودتون تلویزیون نبوده، یعنی همیشه یه نوعی باید خودتون رو مشغول با دیگران و یا نوعی حتی ماجراجویی میکردی. خب در مقابل یه آدم آروم که یه مقدار ایشون اگر خیلی تلویزیون میبینه که حالا درست از اون ور افتاده. حالا به من بگید وقتی با هم هستید این تفاوت چگونه خودشو نشون میده؟ و اولا چه مدلی همدیگر رو میشناسید؟ یعنی با هم دوست شدید؟
خب هم گفتم که قبل خیلی
نه اونو میفهمیدم ازم، آشنایی دوستی رو دارم میده.
الان حدود 2-3 ماه.
خب 2-3 ماه که کمه. خب حالا به من بگید کجا این سرعت شما و آهستگی او با هم مسئله به وجود آورد؟
مثلا میبینم که خب تو هفته خب آدم کار میکنه، وقت نداره همدیگر رو ببینه، فقط یه جمعه شنبه یک شنباز. اون شنبه یک شنبه هم خب عادت من همیشه بوده یا رفتن بیرون یا همیشه یه کلاسی یه کاری. ایشون خب میبینم خیلی بیشتر دوست داره خونه بمونه، دوست داره فیلم نگاه کنه. نمیدونم، میگم که یا بخوابه تا مثلا 10-11 صبح، من ساعت 8.
خب ایشون میتونه آدم کم انرژی باشه و میتونه آدم بستهی و یا خستهی و یا افسردهی باشه، ولی که این هست. شما میتونه آدم هایپری باشید عزیز، شما پر انرژی نیستید، از نوع حرفاتون توصیفی بودنتون نشون میده هایپرید یا حالتهای منیک شیدایی و سرخوشی دارید. شما چقدر برخی از وقت ممکنه بیفتید در حالی که برخی از وقت بالای بالایید، برخی از وقت های هایید، برخی از وقت لو لو؟ آیا واقعا این هست؟
من خودم نه خیلی های نیستم، لو هم نیستم، همیشه نوترال هم.
اوکی، ویری گود. پس چجوری توصیف میکنی 10 سال یه شب خونه نمیتونستید بمونی یا شنبه شنبه
بمونی؟ نه نیست که نمیتونستم بمونم، ولی خب آدم تو کشور غریب زندگی میکنه، خانوادهش نیست، خب همیشه برنامه میذاره با دیگران بره شام بیرون یا بیان شام خونه شون.
همچی قراری نیست، آدم میتونه نگذاره خانوادم نباشه. بله شما میبینید اول از خانواده دور میشید، بعد میگه حالا چون خانواده ندارم باید با کسایی باشم. بله منم سالم تمام همین بود. شما ببینید آدم سالم کاملا نمیتونه 2 روز هم از خونه بیرون کار خودشو بکنه یا درگیر باشه یا بذاره به خودش استراحتی بده. ولی هیچ مشکلی هم نداره که اگر جمع خوبی باشن بلافاصله بهشون ملحق نشه. وقتی شما به من میگی در بلند مدت این اتفاق کم افتاده، نشونه این که یه خبری است تو شما. وقتی هم که ایشون اصولا وقتی ولش کنی میخواد تو خونه بمونه پای تلویزیون باشه، ایشون هم یه اشکالی داره. و بنابراین میدونی در دنیای ما زندگی میکنیم که ازدواج مال یه اتومبیلی است که دو چرخ سمت و چپ و راستش دو تا شرط دارن، یک اندازه شون یکی باشه، دو سرعتشون، و الا دور اون که سرعتش کمی شروع میکنن به چرخیدن. حالا بذارید اینجوری ازتون بپرسم، اگر ایشون رو حال شما رو بدونن و نوع زندگی که داشتید و میخواید داشت باشید بدونن، ایشون فکر میکنن میتونن با شما بپرن، نه اینکه شما رو درستتون کنن مثل خودشون کنن، و آیا آمادگی دارن که مثل شما دنبال برنامه باشند و خودشون رو مشغول کنن یا ترجیح میدن خونه باشند و بشن تلویزیون تماشا کنن، حالا دستشون هم تو دست شما باشه؟
خب موقعی که مثلا میشینیم خونه ایم داریم تلویزیون نگاه میکنیم، خیلی وقتا به هم میگه فکر کنم مثلا تو دوست داری الان بری بیرون با همه دور هم باشی، ولی برای من الان اینجا بهترینه که اینجا نشستیم داریم تلویزیون رو نگاه میکنیم و خونه ایم، احتیاج ندارم برم بیرون. ولی از اون ورم میبینم که خب میبینه منم دوست دارم، خب سر خودشو میذاره، اگر مثلا من نباشم حتما نمیرفت، من هستم حالا یه بار در هفتهش میره.
نه ببینید عزیز، 4 دیواری ازدواج پایه 4مش هم راه و هدف مشترک. بر اساس حرفای شما جهت و هدف و سرعتتون یکی نیست عزیز. شما میتونید با یه آدم منیک باشید، ایشون میتونه دیپرس باشه، یعنی منیک دیپرشن اینجوری داره. برای که این مقدار فعالیتی کم میشتم جای گفتگو داره. چقدر ایشون اهل ورزشه؟
ورزش یه بار در هفتهشو که همیشه توی تیم بازی میکنه.
فقط همین؟
بعد ورزش همین جیم و این چیزا رو میره.
اوکی.
با من یوگا میکنه یه وقتایی.
شبا وقتی خونه هست چه میکنه؟ فقط تلویزیونه و اینترنت و ایناست؟
نه دوست داره آشپزی رو، خیلی دوست داره.
اوکی.
آشپزی خیلی میکنه.
به نظر من یه کمی بیشتر باید با هم آشنا بشید. برای این که شما بعد از مدتی خسته میشید، ولی شما دارید به من میگید که من نسبتاً یک دست و یک نواختم، آدمی نیستم که خیلی بالای بالا باشم یا پایین پایین، یعنی نه در قله هم نه در دره، در جاده ها زندگی میکنم، درسته؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون اگر بهشون بگم که اصولاً در مقام مقایسه با دیگران آیا شما یه مقدار حالتی گوشه‌گیری و انزوا و جدایی رو دارید، ایشون اونو قبول میکنه یا نه؟ یا میگه نه منم یه موجود اجتماعی هستم و دوست دارم با آدم ها باشم و اگر آدم های مناسب پیدا بشن نبته
نه
اینکه شم.
نه میگه قبول دارم، من خب ترجیح میدم کمتر با مردم باشم.
بنابراین با هم متفاوتی دست به من
شما بعد میگین این
نه برای که تیپ شما یه تیپ یه مقدار سوشو. شما چند تا خواهر برادر داری؟ چند تا هستی؟
من دختر تکم، هیچ خواهر برادر ندارم.
وقت ایشون چند تا خواهر برادر؟
هیچ خواهر برادر نداره.
خب شما 2 دختر، احتمالی که به هم بخورید خیلی کمه. یعنی به همین جهت من معتقدم یه هفته دو هفته رو کاملا با هم وقت صرف کنید. ایشون از روابط قبلیشون خبر داره؟ چه خبر بوده؟
بله.
چه بوده و چرا نشده؟
رابطه آخرشون با یه دختری بود خیلی جوان‌تر و ایشون میخواست خانواده تشکیل بده و اون دختر هنوز حاضر نبود.
ایرانی بود دختر؟
راجب 4-5 سال پیش حرف میزنم.
اون دختر ایرانیه؟
بله.
اوکی. به من بگید این نظرشون راجب بچه چیه؟
بچه میخواد، میخواد ازدواج کنه، میخواد بچه داشته.
شما خودتون نظرتون چیه؟
من خودم خیلی دوست دارم ازدواج کنم و بچه داشته.
خب به نظر من به هم دیگه فرصتی بدید. یعنی یکی دو ماه دیگه همچنان با هم باشید ولی صمیمی و ساده، یعنی واقعا اون چی که حستونه، احساستونه، خواستتونه مطرح کنید. اصلا پروای نشوستم به شما میگه دلت میخواست که ما میرفتیم بیرون، میگه آره. بعد اصلا نگید که نه حالا البته اینجام خوبم، اگر البته، نه راحت. یعنی بیاد با هم صمیمی و صادق باشید. توی سن و سالی هستید، آدمای تحصیل کرده ای هستید، راحت حس و احساس و خواستتون رو بگید، ببینید به کجا میرسید. یه زمانی هست که من میبینم از اوتش بر نمیام و یا سنگینه، بنابراین میزنم کنار. چون مهمترین موضوع در تحلیل نهایی برای یه تیپ مانند شما رفع احتیاجه، در از زمینهای دیگه احتمالا مسئله نخواهید داشت. اینکه من پیشنهادم به شما این است که بهش بگید بیا ما دو ماه صمیمی صادق، هرچی هستیم، هرچی به ذهنمون میاد، هرچی به حس و احساسمون میاد و برای یکدیگر بگیم، ببینید آیا چیزی هست که در هم دیگه دوست داشته باشین، درست مثل دوتا آدمی است که همدیگه رو میبینن یا اوریان میشن، میگن اینو دوست داری یا نه.
باشه، این ادوایستون خیلی خوشم اومد، ولی احساس میکنم که با یه آدمی روبرو هم که همچین چیز رو بگم بهش خیلی سخت، برعکس من خیلی سخت خودشو واز میکنه.
ولی خب شما یه فرصت کوتاهی بهش بدید، برای که بسیار از آدم ها آنچنان وحشت دارن که از قبرستانی که زنده به گور خودشون کردن بیان بیرون که نمیان، ولی اگر نخواست بیاد بیرون به درد شما حتما نمیخوره، چون اصلا مفهوم افسردگی همینه. افسردگی یعنی من کودک وجودم رو زنده به گور کردم در یه قبرستان، از وحشت ارواح و حیوانات پنهان شدم، جرأت بیرون آمدن ندارم چون به کسی اعتماد و اطمینان نمی کنم. بنابراین تیپی مانند شما که یه مقدار با اعتماد و اطمینان کلی زندگی میکنه و به خودش یه مقدار متکیس نمیکنه، به همجرس که از زنباد سرعتاتون رو مواظب باشید، ولی بعدا این حرف روش بزنید. قبول نکرد خودش علامت جدیست که من قرار اینقدر در ارتباط با تو باید همیشه فکر بکنم چی باید بگم یا چجوری باید خودم رو ابراز کنم، این که دیگه صمیمیت نیست، اسم این حسابه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم واسه های خاصی یه
وقتی
نه اصلا نه متاسفانه اون شنگار اجمند. خوشبختانه آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی سرمایه گذاری قسمت آخر این برنامه رو دارم. فقط یادآور میشم که من امشب کنفرانس شخصیت ناسالم رو از ساعت 7:30 در اولمپیک کالکشن خواهم داشت و درباره 10 نوع اختلال شخصیت سخن خواهم گفت، که البته 8 هفته ادامه داره، که یه هفتهش گذشته است، هفته دوم میشه، ولی میتونید به ما ملحق بشید چون من خلاصه مطالب هفته گذشته رو عرض خواهم کرد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation VRE number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 mraccidents.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. خیلی خوشحالم که دوباره امروز با شما هستم. انشاءالله که روز خوبی داشتین. دوستان عزیز، یادتون باشه میخواستم اعلان کنم سمینار بعدی من در اورنج کاونتی هست، چهارشنبه 11 نوامبر ساعت 6. میخواستم براتون اعلام کنم در رستوران دریای ساوت کوست. لطفاً اگر مایل هستین به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین و جاتون رو رزرو کنین. دوستان، این سمینار هست برای کسایی که حداقل $200,000 یا بیشتر investable assets، یعنی این که بدون ریال استیت شما $200,000 یا بیشتر سرمایه دارین. خیلی خوشحال میشیم که اون شب مهمون ما باشین و در خدمت شما، همسرتون و یا همراهانتون باشیم. جا پر میشه. یادتون باشه که از سمینار قبلی من بهتون گفته بودم فوری جا پر میشه. First come first serve. لطفاً هر چیزو تر زنگ بزنین و جاتون رو رزرو کنین. خب، راجع به برنامه امروز، چند هفته پیش من راجع به یه پری ریتایرمنت چک لیست صحبت کردم، یعنی چه چیزهایی شما آمادگی کنین برای بازنشستگی، و خیلی از دوستان گفتن که اگر میشه من اینو دوباره تکرار کنم، و خیلی خوشحال میشم که این برنامه ما امروز دوباره تکرار اون چک لیست بکنم. میتونین یادداشت بکنین این چیزایی که من بهتون ارائه میدم امروز، و اگرم دارین رانندگی میکنین میدونین که همیشه میتونین به ما زنگ بزنین و من خیلی خوشحال میشم که خودم شخصا باهاتون صحبت کنم و ریویو کنم این پوینت ها رو یا جواب سوالتون رو بدم. خب، پری ریتایرمنت چک لیست یعنی این که چه چیزایی شما باید آماده بشین یا خودتون رو آماده کنین، و این لیستش هست که من برای خودم درست کردم و ما با خانواده ها و شنوندگانی که میان منو میبینن اینو برنامه ریزی میکنیم. اول از همه میدونیم که ما میخواییم موقعی که بازنشسته بشیم باید فکر بکنیم که من چقدر درآمد احتیاج خواهم داشت. اگر شما هر آماری رو ببینین معمولا میگن 70-80% اینکامی که الان یا قبل از بازنشستگی دارین اون کافیه، و شاید برای بیشتر دوستان کافی باشه چون خب یه خرجای دیگه ندارین وقتی که شما کار میکنین. من همیشه دوست دارم برنامه ریزی بکنم رو مقداری که شما عادت دارین استفاده ببرین، به اون درآمدی که عادت دارین. چرا؟ برای اینکه فرضاً الان شما اگه بیان بهتون بگن که ببینید ما یه شبه میخوایم 30% درآمد شما رو کم کنیم، این زیاد حالت خوبی نداره، زیاد احساس خوبی نداره. برای همین چرا نیایم بهتر برنامه ریزی بکنیم وقتی که وقت داشته باشیم، وقت داریم، و این یه ذره باعث بشه که دستمون بازتر باشه در بازنشستگی. دوم، باید ببینیم که چه سورس هایی داریم برای اینکام، یعنی که وقتی که میخوایم بازنشسته بشیم از چه جاهایی میتونیم اینکام داشته باشیم، درآمد داشته باشیم. یکیش که خب میدونیم سوشال سکیوریتیه که میتونیم صحبت بکنیم راجبش، چقدر سوشال سکیوریتی بهتون تعلق میگیره، آیا شما جزو اشخاصی هستین که هنوز بهتون پنشن تعلق میگیره، میدونین که به خاطر نفع کمپانیا و بزرگ شدن این بیبی بومرز خیلی از کمپانیا سوئچ کردن از دیفاین بنفیت پلانز که میشه اون تردیشنال پنشنایی که شما مثلا با یه کمپانی بودین 20 سال 30 سال یا مثلا دولت دارین کار میکنین، ماهیانه سالیانه بهتون تا آخر عمر حقوق میدن، حقوق بازنشستگی، اونا داره کم 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 میشه. ولی خب شاید بعضی ها و شما شنوندگان عزیز که دارین گوش میکنین از اون پنشنا داری، اونا باید حساب بکنیم. و خیلی از دوستان از شنوندگان ایرانی که دارن گوش میکنن، ما خیلی ها ریل استیت داریم، آیا کرایه خونه رنتل اینکام داریم یا نه. خلاصه بعد ببینیم که چه سورس هایی هست برای بازنشستگی، بعد بیایم ببینیم که از درآمدمون، از سرمایه‌مون چقدر بعد استفاده ببریم. وقتی که به برنامه ریزی درآمد بازنشستگی میشه، یه چیزی که ما خیلی روش حساب میبریم، ما همیشه میگیم که یک مقدار زیادی از درآمد بازنشستگی شما باید از یه جایی بیاد که گارانتی داشته باشه، مثل سوشال سکیوریتی، مثل پنشن. و این خیلی مهمه، چون ما نمیخوایم در زمان بازنشستگی درآمدمون هیچ تغییری ببینه یا آسیبی ببینه برای خبرهای بعدی که در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد. مثلا خبر بعد از چین میاد، نمیدونم استاک مارکت میره پایین یا غیره و غیره. خلاصه ما میخواییم که در زمان بازنشستگی با خیال راحت هر ماه هر سال این درآمد ما بیاد برای خودمون و انشالله همسرمون. سومین پوینت اینه که کی بهترین موقع است که شما از سوشال سکیوریتی استفاده ببری. به دوستانی که به من گوش کردن و اومدن سمینارهای ما، من فقط یک سمینار دارم مخصوص سوشال سکیوریتی، یعنی ما فقط یک ساعت راجع به سوشال سکیوریتی صحبت میکنیم. شما خیلی خیلی مهمه که بدونین اگر اشتباهاً سال سن اشتباهی شروع بکنین یا از بهترین طریق درآمد سوشال سکیوریتی رو استفاده نبرین، چندین هزار دلار میتونه بهتون ضرر بخوره. این خیلی خیلی مهمه و الان متدایی به ما داده شده از طرف سوشال سکیوریتی ادمنستریشن که بهش میگن اپتیمیزیشن استراتژیز، و شما میتونین که استفاده ببرین از این استراتژی ها و اپتیمایز بکنین، مکسیمایز بکنین درآمد سوشال سکیوریتی رو برای خودتون و همسرتون. و الان به خاطر سن هر ماه و هر سال، در حقیقت هر روزی که شما به دنیا اومدین و کامبینیشن اپتیمیزیشن استراتژی هایی که ما الان داریم، میشه تقریبا 500 تا 700 کامبینیشن مختلف. ببینید دیگه چقدر مبهم خواهد بود که اگر شما اشتباهاً این بنفیت رو شروع بکنین، همونطور که گفتم چندین هزار دلار میتونه بهتون ضرر بخوره. برای همین خواهش میکنم برای کسایی که فکر بازنشستگی دارن میکنن، لطفاً به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. برای 15 نفری که اول به ما زنگ بزنن، ما به حالت رایگان تمام این برنامه ریزی رو برای شما میکنیم. ما یه فاینانشل سی پی آر هست که بهتون ارائه میدیم برای 15 نفر اولی که زنگ بزنن به حالت رایگان. این استرس تستینگ میکنه پورتفولیوتون رو، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی میکنه و حتی بهتون نشون میدیم که چه موقعی و چه نوع بهترین وضعیه که شما سوشال سکیوریتیتون رو استفاده ببرین. زنگ بزنین و شاید بتونیم که کمکتون بکنیم. و این فاینانشل سی پی آر برای دوستانی هستن که حداقل 200,000 دلار یا بیشتر سرمایه دارن بدون ریال استیت. خب موضوع بعدی که پیش میاد که اگر وقت داشته باشیم این مهمترینش هست، ریسک توی استاک مارکته و در زمان بازنشستگی و کسایی که دارن گوش میکنن که ما میخواییم پری ریتایرمنت پلانینگ بکنیم، نزدیک بازنشستگی هستیم، حالا میتونه برای بعضی ها 55 سالگی باشه، بعضی ها 60 سالگی باشه، چجوری میتونین هندل بکنین این بالا و پایین رفتن نوسان استاک مارکتو که الان همینطوری که میبینین خیلی زیاده و از بین نمیره، این ادامه خواهد داد و ما باید مواظب باشیم که چقدر داریم ریسک میکنیم. این نوسان استاک مارکت خیلی خیلی میتونه ضرر بزنه به شما در زمان بازنشستگی یا اصلا پایین رفتن استاک مارکت. مثلا اگر دوستان یادشون باشه سال 2007 استاک مارکت خیلی خوب بود، S&P 500 بیشتر از 30% ریترن داد. مجسم کنین که تمام این مهمونی های بازنشستگی داشت اتفاق می افتاد، همه شاد و شنگول داشتن حساب می کردن که به به توی این وضع من می تونم بازنشسته بشم، یک درآمد خوبی می تونم داشته باشم از سرمایم و تازه اصل پولم اصلا تکون نمی خوره. اومد اینو بازنشسته شدین. خب بعد از سال 2007 چه اتفاقی افتاد؟ سال 2008 اومد. سال 2008 یه دفعه ریسشن شد، استاک مارکت رفت افتاد پایین و اوریج اینوستر 30-40% از سرمایهشون از بین رفت. حالا بیا درستش کن، شما بازنشسته شدین، دارین درآمد بازنشستگی از پولتون برمیدارین، از سرمایهتون برمیدارین، که به نظر من این بدترین موقع است. بهش میگن ریورس دالر کاست اوریجینگ، یعنی شما موقعی که دارین مارکت پایینه دارین سهم میفروشین و استفاده میکنین برای درآمد بازنشستگی. خب اگر این ادامه بده statistically speaking شما یک امکان داره، یه چانسی هست که اگر مدت زیادی زندگی بکنین شاید سرمایه‌تون از بین بره. برای همین برمیگردم به موضوع اول، وقتی که ما برنامه ریزی میخوایم بکنیم باید ببینیم که یک مقدار زیادی از سرمایه ما مطمئن باشه، سیف باشه و درآمدمون از یک سورسی باشه که گارانتی باشه، مثل سوشال سکیوریتی، مثل پنشن. و ما تخصصمون در برنامه ریزی بازنشستگی هست. من همیشه میگم که مطمئن باشین با ادوایزری که دارین کار میکنین، اون ادوایزر تخصصش در چیزی هست که برای شما مهمه. ببینین دوستان عزیز، شما مثلا یه ادوایزر داشتین 20 سال پیش، ایشون داشتن کار خودشون رو میکردن، خیلی کار درست کار بودن، اطمینان زیاد بهشون داشتین، خیلی کارشون رو خوب انجام میدادن و شما هم داشتین باشون رشد میکردین، سرمایه‌تون هم داشت رشد میکرد. حالا و توقع شما از این شخص این بود که گروث داشته باشه اکانتتون، با گروث چی میاد؟ ریسک میاد و فقط پول منو ببر بالا، پول منو زیاد بکن. حالا رسیدیم به 55-60 سالگی، یه دفعه میبینین که خب من باید ریسکمو کم بکنم و شما میرین به این ادوایزر میگین که ببین من میخوام که شما روشتون رو عوض کنین و یه دفعه برین تو چیزای امن و سیف، کانسرواتیو. یعنی این که 20 سالی که شما من توقع داشتم ازتون پول من رو روش بکنی، یه دفعه کلاهتون رو عوض بکنی، یه کلاه دیگه بذارین سرتون که بشین کانسرواتیو ادوایزر. همچین چیزی امکان نداره. بله میشه و اون ادوایزر هم هیچ وقت نمیاد به شما بگه که ببینین آقای ایکس من دیگه نمیتونم به شما کمک کنم، شما برین آقای کنانی رو ببینین. همچین چیزی اتفاق نمیفته. برای همین ادامه میدن و اینجاست که اشتباه میشه و شما خدای نکرده ممکنه مقدار زیادی از سرمایه‌تون از بین بره. خب دوستان عزیز یادتون باشه برای 15 نفری که اول زنگ بزنن ما یه فاینانشل سی پی آر برای شما به حالت رایگان انجام میدیم به شماره 877 829-9227 زنگ بزنین. در ضمن یادتون باشه سمینار بعدی من هست در اورنج کاونتی، چهارشنبه 11 نوامبر ساعت 6 در رستوران دریای ساوت کوست. خواهش میکنم هر چی زودتر زنگ بزنین، جاتون رو رزرو کنین که به ویتینگ لیست نیفته، چون ما دوست داریم که نفرات رو به 30-35 نگه داریم. چون من میکروفون استفاده نمیکنم، میخوام جمع کوچیک و گرم باشه که همه بتونن لذت ببرن، مفید باشه بازشون و بتونن سوالاشون بکنن. این سمینار برای کسی هایی هست که حداقل $200,000 یا بیشتر سرمایه دارن بدون ریال استیت. اون شب خوشحال میشیم که باشین، مهمون ما هستین و با در خدمت شما یا همسرتون یا همراهانتون باشین. خب دوستان عزیز، برنامه ما تموم شد. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kenaniadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیرو آوالده.
اه اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میارم.